بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت خواهر بزرگوارم، شکر همگیتون به خیر، انشاءالله که حالتون خوب باشه. خدا شاکریم از اینکه توفیق شد در این جلسه حضور داشته باشیم. انشاءالله که هرچی که میگیم و میشنویم همه با همه باعث تغییر وضعیت ساختار وجودی خودمون بشه و انشاءالله که به برکت آیات، دعاها و روایت هایی که در این کتاب ارزشمند جمع آوری شده، آثار و برکات این خوندن در همه عالم مشاهده بشه. انشاءالله که جهان به بیداری کامل برسه، انشاءالله که همه عقل ها شکوفا بشه در فهم حقیقت، در شناخت حقیقت و در حمایت از حق و حقیقت، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ان شاء الله که خداوند به جبهه مقاومت توان روزافزون بده، ان شاء الله که با تغییر وضعیت ایمان و طهارت خودمون بتونیم کمک کنیم به جبهه مقاومت و باور داشته باشیم که کمترین تغییری در وضعیت ما از جهت عملی، ایمان، باور، تعقل، تفکر، هر کدوم از اینها که پاک و طیب و طاهر بشه، قطعا میتونه که در تغییر وضعیت ساختار ایمان در عالم اثر بگذاره. انشاءالله که این مسائل که تحلیل شد به قول استاد که دیشب داشتن تو سوره نساء میفرمودن برای ما سخت و پیچیده باشه، اما به برکت اینکه در آیات قرآن این چنین مطرح میشه، امیدوار هستیم که جدی بگیریمش، در ما محقق باشه و با کمترین تغییر در خودمون امید داشته باشیم که تحولات بزرگی اتفاق بیفته و این رو دست کم نگیریم. به این امید و به امید اینکه همه کارهای ما در مسیر جانبداری و طرفداری از حق و مبارزه و قتال با استکبار باشه و انشاءالله ما لایق حضور در جبهه های حقیقی نبرد با این کسانی باشیم که بر مبنای باطل عالم رو به استضعاف کشوندن و این همه بدبختی و مصیبت رو در عالم دارن ایجاد میکنن، انشاءالله ما هم در این جبهه نقش داشته باشیم. خب ما درس اول کتاب ساختار وجودی انسان رو از منظر عقل انشاءالله میخوایم با هم دیگه بررسی کنیم. به فاتحه کتاب یه اشاره شد، نمیدونم که دوستان اوضاع احوالشون چجوری بود تو هفته گذشته، فرصت خوندن کردن یا نه، اما گفتیم این کتاب هر چقدر که خودمون بیشتر روش با اونم با تمرکز، نه الکی و سرسری، به قول استاد این کتاب جز کتابای خوردنی مدرسه است، یعنی باید کم کم نوش جان کرد مطالبش رو تا ماندگار بشه، تا بشینه، تا به کار بیاد. خلاصه ایشالا که از هفته گذشته دوستان این کار رو شروع کرده باشن. اگر احیانا کسی هم هنوز تو برنامهش نیومده، دعا میکنیم که به برکت حرکت جمعی وقتها برکت پیدا کنه، فرصتها بیشتر بشه و انشاءالله برسیم همگی این کتاب رو خود خود همچنان که داریم با هم پیش میریم حتما با مطالعه همراه کنید، چون شنیدن این مطالب یه دریافتی رو به آدم میده ولی قطعا خوندنش خیلی خیلی دستاوردهای بزرگتری رو انشاءالله به همراه خواهد داشت. خب قبل از این که من شروع کنم، اگر احیانا دوستان عزیز سوالی، نکته‌ای، بحثی، پیشنهادی در خصوص مباحث داریم، در نحوه کلاس و اینها داریم، بفرمایید. ما بنامون این شد که انشاءالله هر درس رو دو هفته براش تقریبا وقت بذاریم و امید داریم به این که بتونیم که تقریبا 20 هفته این مبحث رو به اتمام برسونیم. یعنی فرصت خیلی خوبیه که کتاب به تدریج خونده بشه. من اینو به دوستان خیلی خیلی پیشنهاد میدم از این جهت که شما هرچی کتابای یعنی میرید توی کتابهای بعدی، حالا دوستانی که بعد از تحریر هستن میدونن کم و بیش این موضوع رو، انقدر حجم کار کتاب ها زیاد میشه، فرصت این که دوباره برگردید شاید خیلی از این مطالب رو بخواید بخونید واقعا فراهم نمیشه. خیلی به هر حال مطالعات سنگین‌تری احتیاج داره کتاب‌های بعدی، به خاطر همین خیلی خیلی حیفه که زمانش بگذره و ما نخونده باشیم. خب نکته اگه هست بفرمایید اگر نه که بریم سراغ کتاب، مباحثی که تو کتاب مطرح شده رو با هم دیگه ببینیم. قسمت فاتحه کتاب ما یه اشاره کلی بهش هفته گذشته کردیم و گفتیم که توی قرآن وقتی میریم سراغ بحث عقل، اینطور نیست که فقط بخوایم واژه عقل رو جستجو کنیم. یعنی خیلی از مباحثی که در قرآن مطرح میشه و به نوعی با هدایت ما، با رشد ما، با خروج از ظلمت، رسیدن به کمال، دستیابی به فلاح و فوز و اینها همراه هست، به نوعی در درون خودش بحث عقل و شکوفا شدن عقل رو به همراه داره. یعنی حالا این برای دوستانی که دارن روش‌های تدبر کار میکنن، خودش یه جور اصلا کتابای موضوعی رو شما میتونید یک بار از لایه اینکه چجوری اون پژوهش انجام شده هم نگاه کنید. خیلی نکات جالبی داره. الان وقتی مثلا میخوان به موضوع عقل بپردازن، نمیرن فقط عقل رو جستجو کنن، آیات عقل رو ببینن. هرچند به عنوان نمونه فقط اونایی رو بردن که توش کلید واژه عقل رو داره، ولی نکته ای که هست اینه که خیلی بحث خانواده کلماتی که اطراف عقل قرار میگیره یا هر موضوع پژوهشی دیگه مهم میشه. پس ما توی این بحث به طور مشخص وقتی از عقل صحبت میکنیم، در واقع انگار داریم میگیم که میخوایم بریم سراغ اون شاهراه هدایتی، اون چیزی که اگر باشه ساختار انسان یک تحول اساسی پیدا میکنه. هفته گذشته یه اشاره کردیم، حالا برخی از دوستانم سوالاتی در این خصوص پرسیده بودن. بله حتما، ما همجور داریم قصه میگیم تا دوستان فرصت کنن که سوالاشون و نکاتشون رو بگه. اگه شفاهی میخواییم بپرسیم دستتون رو ببریم بالا، هر وقت خواستیم شفاهی بپرسیم دستتون رو ببریم بالا، میکروفون رو فعال کنیم. حالا تا خانم طباطبایی بنویسن یا احتمالا بخوان بگن، بله بفرمایید خانم طباطبایی.
سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر.
ببخشید حالا من هنوز نرسیدم کامل بخونم، ولی این تیکه همین جایی که یعنی گفتید که بحث عقل رو دارن نگاه میکنن، اگرچه که فقط هم کلمه عقل دقت نکردم، ولی خودشون تو صفحه 26
بله
وقتی میخوان مثلا حالا آیاتی رو بگن، مثال بیارم، میگن که من اون آیاتی رو میارم که کلمه عقل به کار رفته تو.
بله درست.
ولی توی اون همون عنوان اولیه بحث خلقت انسان و امتیاز اون نسبت به سایر موجودات دو تا آیه آوردن. آیه اولی اون بحث لعلکم تعقلون رو داره، ولی آیه دومیه که حالا بحث خلقت، آره مثلا اینجا کلمه عقل رو نداره. مثلا اینو با توجه به همون موضوع قبلیه آوردن، یعنی خواستم در تکمیل موضوع این خلق، یعنی همون مراحل خلقت بگن که خب این هست یا نه نمیدونم.
ببینید توی خیلی ممنون از سوالی که ببینید توی بحث کتاب کلن وقتی که روایت ها و آیات رو جمع کردن، تعداد آیات و روایت هایی که در خصوص عقل بوده خیلی زیاد بوده. نه اینجا اتفاقا این توضیح رو میدن، ولی همونطور که عرض کردم آیاتی رو انتخاب کردن که واژه عقل توش بوده و فقط هم اینا نبوده. یعنی الان خود شما هم یه جستجو بزنید، خیلی تعداد آیه هایی که توش کلمه عقل به کار رفته بیشتر از این حرف هست. من فکر میکنم که به عنوان نمونه گذاشتن، یعنی میخوان بگن که این بحث در واقع عقل هر جایی که فرایندهای رشد و تحولی باشه حتما حضور داره. به نظر میاد از این جنسه. این اگه میخواستن تو بخشای دیگه هم آیاتی رو اضافه کنن، خیلی میشد آیاتی گذاشت که توش کلمه عقل نباشه ولی به این موضوع مرتبط باشه. کما اینکه تو همین مقدمه هم یه عبارت اینطوری دارن که اگر که ما عقل رو از این ابعاد بهش نگاه کنیم، هر وقت داریم قرآن میخونیم، هر جایی از قرآن که باشیم به نوعی داره در مورد این شکوفایی عقل با ما صحبت میکنه. از این جهت حتی فکر کنم اگه اشتباه نکنم تو همین فاتحه کتاب به این موضوع اشاره دارن، اگه عبارتش رو پیدا کنم، که به نوعی همه آیات قرآن در واقع کارشون میشه این شکوفا کردن عقل و از این جهت همه قرآن میتونه ذیل این موضوع قرار بگیره، ولی به خاطر اینکه به هر حال یه پژوهش باید حد بخوره حد زده شده. حالا نکته ای که وجود داره اینه، ببینید ما موضوع عقل رو کلا میتونیم از چند تا بعد مختلف بررسی کنیم، که خب شما وقتی با موضوع عقل توی کتاب‌ها و پژوهش‌های دیگه‌ای که نوعاً وجود داره مواجه میشید، خیلی جنبه فلسفی عقل مورد توجه قرار گرفته که حالا تو کتاب‌های مختلف این بهش پرداخته شده، اما توی این کتاب بحثش این بوده که از مسیر آیه و روایت پیش بره. میخوام بگم که در پس زمینه این بحث که حالا ما تو فصل اول اینو خیلی خوب مشاهده میکنیم، در پس زمینه بحث موضوع عقل یه بحث فلسفی خیلی قوی وجود داره که میشه از اون زاویه هم وارد شد، کما اینکه توی کتاب هم فصل اولش به نوعی داره از زاویه فلسفه، حالا فلسفه که میگیم فلسفه قرآنی منظورمون، از بعد فلسفه قرآنی ورود کرده، اما تو ادامه کتاب این رو کم کم بردش به سمت همون مباحثی که برگرفته از قرآنه. حالا پس به این ترتیب جستجوی واژه عقل در قرآن به تنهایی مد نظر نبوده و یک شبکه‌ای از واژگان مورد بررسی قرار گرفته، واژگانی که همه مرتبطه با موضوع عقل، تا تونستن این مجموع فصلها رو یکی یکی منظم کنن، که خب حالا ایشالا بریم جلوتر احتمالا این موضوع برامون واضح تر میشه. خیلی ممنون از شما. خب این یه نکته. نکته بعدی که میخواستم خدمتون عرض کنم و جالب بود توی صحبتهای دوستان هم در طول هفته سری از بزرگانی سوالاتی در خصوص مطرح کردن، ما یه مطلبی رو عرض کردیم خدمت بزرگواران که نسبت بین ساختار وجودی انسان و این چیزی که داریم به عنوان ساختار وجودی انسان از منظر عقل میگیم، این موضوع ما گفتیم که ساختار عقل یه حالت ولایتی داره نسبت به ساختار وجودی انسان، یعنی انگار که ساختار وجودی عقل ارتباط ساختار وجودی انسان رو با چیزی از جنس غیب برقرار میکنه، نقش واسطه ای داره، یعنی وساطت. وقتی هم میگیم غیب منظورمون خدا، ملائکه، نمیدونم ساختارهای وحیانی، همه اینها رو شامل میشه. این که بین ساختار وجودی انسان و غیب و اون باطن عالم یه چیزی به اسم عقل وساطت میکنه، اینم موضوع جالبیه که ما انشالله این دست توی فصل نمودارای فصل چهارم اگه اشتباه نکنم فصل چهارم توی خدا شکر رسیدیم به ایش سریع نمودار 4-11 صفحه 202 کتاب من هستش، بکنم حالاتی کتاب هم جدیده دیگه شبیه میشه، یه نموداری کشیده شده. اون نمودار دقیقا همین مفهومی که الان داریم اینجا میگیم رو خیلی جمع جور نشون داده که بحث ولایت عقل بر ساختار وجودی انسان رو اصلا اونجا توضیح میده. پس از این جهت ما داریم با بعدی از وجود خودمون انگار آشنا میشیم، با توانی از توانهامون آشنا میشیم، چیزی رو میخواییم شکوفا کنیم که نقش ولایی داره، یعنی اگر که باشه این ساختار یه جور عمل میکنه، نباشه اساسا یه شکل دیگه پیدا میکنه، یعنی از جهت جایگاهی میره در طول ساختار وجودی انسان. مثل اینکه شما میخوای یه خیمه ای رو برپا کنی، این ساختار عقل، ساختار انسان از منظر عقل، عمود اون خیمه میشه، شما یه عمود میزنی این رو برپا میکنی. از این جهت از ساختار وجودی عقل باز خیلی جالب توجه میشه. حالا بزرگوارانی هم که سوال داشتن، شما ما توی فصل چهار این بحث رو مفصلا در موردش صحبت خواهیم کرد. توی قرآن موضوع قلب موضوع خیلی حیاتی و جدی هستش، انقدری که توی آیات قرآن وقتی ما وارد میشیم میبینیم که اصلا چیزی به اسم قلب رو با تعقل مرتبط کرده، یعنی انگار که محل تعقل انسان میشه قلبمون. پس ما یه موضوع مهم دیگه هم تو خلال این بحثا که حالا انشالله ما اگه بتونیم و خدا توفیق بده از مجموع مباحثی که استاد در مورد قلب توی جلسات مختلفی که سال قبل داشتن مطرح کردن، خیلی تکمیل، یعنی تو کتاب خیلی به این نپرداخته ولی خیلی مهمه که ما نسبت بین اینها رو تو ساختار خودمون پیدا کنیم. یعنی بحث قلب رو و که جایگاه تعقله خودش شناختش اهمیت داره، که حالا در حد وسعمون سعی کنیم این شاخه هایی که وجود داره رو مطرح کنیم. باشه، من دیگه سوالاتی که دوستان مطرح کرده بودن رو در طول هفته سعی کردم یه خلاصه ای جواب بدم، شاید که جواب مناسب داده باشیم. خب ببینید، سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزی که به جمع پیوستن، شاید که همگیتون خوب و سلامت باشین، شاید که در مسیر هم همه سرزنده و سرحال و فعال و پویا. عرضم به خدمتون که فاتحه کتاب رو ما دیگه بهش بر نگردیم، بریم سراغ درس یک. ما از فاتحه کتاب متوجه چه چیزی میشیم؟ متوجه انواع و اقسام موضوعاتی که پیرامون عقل توی قرآن وجود داره، همونطور که فرمودن از بحث خلقت انسان بگیریم تا اون عواملی که باعث بی‌توجهی به حقیقت میشه. این دقتی که فقط روی این تیترا دارین از این جهت باشه، یه توضیحی، یه توضیحاتی، یه خطی، دو خطی پایین هر بخش اومده. هر کدوم از بخشو داره به از یه زاویه به در واقع موضوع عقل نگاه میکنه، بعضی هاش ویژگی های عقل در تمایز انسان، بعضی هاش اون موانع شکوفایی عقله، بعضی هاش همطور که تیتر خورده راه ها و ابزارهای شناخت حقیقته و نسبتش با عقل، و همینطور تا آخر. مثلا زبان عربی رو بستری برای فهم گرفتن بر اساس سوره مبارکه یونس و اون، حالا البته تو سوره های دیگه هم داریم، مثل سوره سوره یوسف هم همینطوره، بحث قصه های قرآن رو اونجا مطرح میکنه، لعلکم تعقلون. یه چیزایی از این جنس که توی قرآن فقط میخواد به ما نشون بده خیلی موضوعات متنوعه که میشه همه اینها رو به نوعی با بحث عقل در واقع مرتبط کرد. همه این مطالبی که اینجا گفته شده در واقع میاد توی فصلهای کتاب دسته‌بندی میشه. یعنی توی فصل اول ما یه مقدار بحث فلسفه قرآنی این موضوع رو میخواییم بررسی کنیم، همچون میره فصلها جلوتر و اون مطالبی که توی فاتحه کتاب به صورت به ظاهر پراکنده در مورد عقل گفته شده دسته‌بندی میشه و مطالب قابل دقت بیشتر، قابلیت دقت بیشتری رو پیدا میکنه. خب ما تو فصل اول، حالا احیانا اگر دوستان خونده باشن، با یه مجموعه مطالبی مواجه میشیم از جنس این که اساسا میخواد یه هستی شناسی در مورد عقل رو برای ما مطرح کنه. برای این که بتونه هستی عقل رو بگه، از مفهوم این که خود هست و فهم انسان از این هست شروع میکنه، بعد این موضوع رو میرسونه به موضوعی به اسم نیاز و رافع نیاز که تمام بحث در واقع عقل و هستی عقل میاد روی همین موضوع میشینه و در نهایت یک سری مطالبی رو میگه درباره مراتب هستی و میخواد این مراتب هستی، پس اول میاد هست رو میگه، در واقع اون کلیت موضوع هست و فهم انسان از هست رو مطرح میکنه، بعد یه ارتباطی برقرار میکنه بین این هست و عقل، بعد میره سراغ این که مراتب هستی رو برای ما توضیح بده. اما چیزی که نوعا توی کتابهای مختلف ما خوندیم، با اصطلاحش آشناییم، حتی توی مثلا کتابی مثل سوره‌ای بحث احکام به تفصیل، یا مثلا توی کتاب کلمه موضوع مراتب کلمه و محکم و متشابه، اینا که معلوم میشه، ما از این اصطلاح خیلی استفاده میکنیم در مورد مراتب هستی میگیم. اینجا میاد توی فصل یک یه بار این مراتب هستی رو باز میکنه که اصلا وقتی میگیم مراتب هستی منظورمون چیه، بعد نسبت مجددن عقل رو حالا این دفعه با مراتب هستی مورد بررسی قرار میگیره میده و در نهایت میاد این بروز عقل رو تو مراتب هستی چیکار میکنه به ما نشون میده. پس کاملا فصل اول حالت چی داره؟ فلسفی داره. ببینید ما یه بحثایی داریم که جنبه شناختیشون، جنبه فلسفیشون خیلی قوی هستش، مثل خود بحثای تدبر در هستی. اینا به هر حال سه تا بعد مختلف دارن، هر بحثی که این شکلی میشه سه تا بعد میتونه پیدا کنه. یه بعدش بعد هستی شناسی و شناخت و فلسفه است، کاملا ما رو میبره در یک فضایی که خیلی خاصه، خیلی انتزاعیه، یعنی ما خیلی باید از نظر ذهنی خودمون رو با مطلب درگیر کنیم تا بتونیم اون موضوع رو برای خودمون انتزاع کنیم. این بخش برای کسایی که عادت دارن همه چیز رو به صورت عینی بررسی کنن خیلی اذیت کننده است نوعاً. یه دلیلی که کتابای تدبر هستی هم خونده نمیشه همین موضوعه. حس آدم ها اینه که به درد نمیخوره این که فقط تو ذهن ماه، در صورتی که مباحث هستی شناسی و مباحثی که برگرفته از فلسفه قرآن هستش میاد یه اسکلت و یک چارچوب بنیادی رو در ذهن فرد ایجاد میکنه که بعدن شما هر مطلب کاربردی یا مهارتی رو که بخواید در خصوص اون موضوع یاد بگیرید ارجاعش میدید به همین بنمایه‌ای که در ذهنتون شکل گرفته. پس کند و کاف کردن در مباحث فلسفی و هستی شناسی میتونه یک چارچوب خیلی قوی رو از نظر فهم ساختاری در ما ایجاد کنه که ما بعدن هر چی که خوندیم رو با این موضوع چیکار کنیم، مرتبطش کنیم. حضرت علامه طباطبایی یه حتما در دوستان همه میدونن دیگه، رسائل حضرت علامه یه مجموعه مباحثی رو مطرح میکنه که علامه اصل و بنمایه همه مطالبشون رو توی کتاب رساله توحیدیشون توی یه چند پاراگراف مطرح میکنن. اونجایی که حالا دارن همین موضوع هست رو اثبات میکنن که هست یکیه و دوتا نمیتونه باشه، بعد میگن همه اون چیزایی که ما میخوایم بگیم رو این سوار میشه. این مطالب هستی شناسی اینجوریه، یعنی شما یه بار باش درگیر میشی، یه پایه برای خودت میسازی، بعد دیگه بقیه چیزا رو اون میچینی. نوعاً مطالعاتی که ما داریم این پایه ها رو یا نداره یا خیلی ضعیفه یا خیلی ناقصه. خیلی خوبه دوستانی که دیگه به دوره تحلیل میرسن میخوان به صورت برای پیاده سازی قرآن در جامعه تلاش کنن، این پایه ها و این بنیان ها رو در خودشون تقویت کنه. خوبه یه برنامه آدم داشته باشه که این مباحث فلسفی، هر چقدر ما بگیم من علاقه ندارم اینا خیلی سخته یا به درد نمیخوره، بعضی میگن سخته بعضی میگن به درد نمیخوره، خلاصه هر کی یه جوری ازش دور میشه، ولی خودمونو محروم نکنیم، یعنی برنامه بذاریم خورد خورد اینو بخونیم. خلاصه این نوع مطالب سه تا بود داره. یه بودش این شکلیه، کاملا بنیادیه، چارچوب میده، ساختار بهمون میده، تقویت میکنه. هر چیز دیگه‌ای رو که شما میخونید با این پایه‌ها و بنیان‌ها و گزاره‌های احکامی که از این ساختار تو ذهنتون شکل میگیره میتونید تنظیم کنید. یه بود دیگه‌اش کاملا بود علمی این بحثه. وقتی از بود علمی میگیم یعنی که داریم میگیم که این موضوع داره یه ادراک و شناخت ویژه ای رو به ما منتقل میکنه که اون ادراک و شناخت ویژه اختصاصی این نوع نگاه به عالم هستیه. یعنی این که شما عالم را بتوانید اینطوری ببینید، چجوری، انقدر براتون مهم باشه که انسانی که در این عالم قرار گرفته یک ساختاری داره که توی اون ساختار امکان اتصال وجود خودش، ساختارش، توانهاش رو به غیب پیدا کرده، خب این خودش یک مدل علم و آگاهی ویژه است. مثل این میمونه که اختصاصی این نوع نگاهه. شما توی خیلی از مکاتب دیگه که میری وقتی در مورد انسان صحبت میکنه خیلی چیزای ساده و عجیب غریبی گفته میشه. کاری نداریم، حالا نمیخوایم اونا رو بررسی کنیم یا تحلیلشون کنیم، ولی این که قرآن به ما یک همچین امکانی میده که بتونیم خودمون رو اینجوری مورد توجه و نگاهمون، یعنی علممون نسبت به خودمون اینجوری ارتقا پیدا کنه، خب این خیلی جالبه. و همیشه هم میگیم انسان موجودیه که چی داره؟ قدرت اینو داره که میتونه به خودش علم پیدا کنه، علم به علم داشته باشه. پس هر چقدر که من خودم رو از این زاویه بتونم بیشتر نسبت به خودم علم پیدا کنم، نه که به خودم، یعنی الان ببین اصلا بحث خودم نیست، شاید اشتباه شده بگه خودم، بگیم به این ساختار علم پیدا کنیم، اصلا بدونیم که چنین چیزی وجود داره، این خودش یه سطحی از علم رو به انسان میده. و وقتی آدم به نسبت به یه سری موضوعات علم پیدا میکنه، اون روی سکه علم، علم حقیقی ها، نه دیتا، نه اطلاعاتی که صرفا میره تو گوشه دفترها و حافظه ها میمونه، نه، اونی که میاد تو وجود من میشینه، اون حتما داره رو عملهای من اثر میذاره، عملها رو تقویت میکنه، بهش بود میده. کوچکترین کار انسان رو میتونه وزین کنه، ثقل بهش میده. این علم حقیقی کارش اینه دیگه، ایجاد ثقل میکنه، سنگین میکنه کار رو. شما کار کوچیک هم که انجام میدی وقتی اون پشتش یه علم حقیقی وجود داره خیلی متفاوته تا اینکه آدم این موضوعات رو ندونه. بعد سومش بعد هدایتیه. خیلی خوب فلسفهش رو شناختی، فلسفهش رو فهمیدی، انتزاع کردی، از نظر علمی به یه دریافتی نسبت به این حقایق رسیدی، حالا بیا ببین تو هدایتت چجوری اثر داره. این کتاب هر سه تا بود رو برای ما میتونه داشته باشه، یعنی شما میتونید یه بار فلسفی کاملا به این موضوع نگاه کنید، یه بار وایسید نگاه کنید ببینید که چقدر خوبه که این ساختار وجود داره، به به عجب چیزی فهمیدم، یه بار میتونید بگید که خیلی خوب حالا اینا رو فهمیدم، اینم هست، تو چی کاره این وسط، تو میخوای چی کار کنی؟ مثل اینکه فهمیدیم باران چجوری نازل میشه، تو میخوای حالا چجوری از این باران استفاده کنی؟ این توی این کتاب هر سه تا بعدش وجود داره. تو فصل اول ما خیلی بحث فلسفی این موضوع رو باهاش مواجه میشیم. موضوع فهم انسان از هست موضوعیه که توی اولین بحث از کتاب مطرح میشه. ببینید ما در مورد هست ما میدونیم که خیلی از اون چیزاست دیگه، از اون بحثاییه که خیلی بدیهیه، ولی همین بدیهیه همون چیزیه که پایه همه چی میشه. یعنی انگار که موضوع توحید ما، این که ما در توحید چقدر میتونیم خودمون رو ارتقا بدیم، به فهم این موضوع برمیگرده. همچون که توی کتاب توضیحات کافی داده شده، موضوع هست وقتی میگیم این همون چیزی که بهش میگیم وجود، این همون چیزی که بهش گفته میشه حق، این همونیه که میگیم یکی هست و نیست جزو، یعنی یکیه و دومی نداره. وقتی از هست صحبت میشه در واقع داریم در مورد همه اون چیزی میگیم که وجود دارد. الان اینجا اصلا بحث وجود ماها مطرح نیست، ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ فلسفیه. ببین چی رو ببین؟ این که غیر او در این عالم وجود ندارد و او هم یکیست و جز او نیست، دومی نداره. که حالا میگم توی این بخش، توی همچون که توی پانویس زیرنویس ها توضیح داده شده، این توی رسائل توحیدی توضیحات کاملش اومده. حالا خلاصه اون مطلبی که حضرت علامه اونجا مطرح میکنن اینطوریه، میگن که شما وقتی مثلا داری در مورد هست صحبت میکنی و میخوای اثبات کنی که یکیست و جز او نیست، میخوای بگی که اون، میخوای اثبات کنی دیگه، ما میگیم یکیه، یکیست و دومی نداره. خب حالا اومدیم و یکی گفت آقا چرا دومی داره؟ حضرت علامه توی رسائلشون حالتهای کنم سه یا چهار حالت رو الان بگیم یادم بیاد، سه تا حالت رو میشه سه تا حالت رو در نظر میگیرن که این دومیه از این سه حالت خارج نیست، یا اینه که در واقع این شکلیه که اون دومیه یه چیزی غیر از اینه، یه چیزی غیر از اینه که خب اگه غیر این باشه دیگه اون نیست، پس اینجا باید بگیم که هست دو تاست و یکی نیست. یعنی بذاری خواهم سالمی سوالش رو بپرسن، این بحث اولش خیلی بحث قشنگیه واقعا. بگیم خواهم سالمی، بگیم شاید زبان ما را افتاد برای گفتنش. سوال دارین؟ دستتون بالا یا همجور دستتون پرده؟ فکرم همجور دستشون پرده. خب ببینید تا ایشون ببینید که سوال دارن یا نه. ما میخواییم ثابت کنیم که یک وجود بیشتر در این عالم نیست و امکان اینم نیست که دوتا باشه. خب این فرضیه که برای اثبات این موضوع انجام میشه. اگر بگیم حالا میخواییم بگیم که خیلی خوب، پس این فرض رو میخواییم اینطوری بریم جلو، اون دومیه که ممکنه باشه وجود داشته باشه چی میتونه باشه؟ یا اینه که باید بگیم همینه. آره بحث وحدت در وجوده، خیلی هم بحث در چون اینا بحثای سهل ممتنه هستن، خیلی اصلا بیانشون واقعا به قول موقع که آقای رحیمی میومدن گفتن، گفتن که خیلی حرف جالبی بزنن، گفتن ما که نمیفهمیم اینا چی میگن، همونایی که اینا میگن آدم میفهم، آدم در درون خودش میفهمه، موقعی گفتنش واقعا اینا خیلی در حد علامه طباطبایی باید بیاد این بحث رو مطرح کنیم، ما هم همونایی که شنیدیم رو مطرح میکنیم. ببینید آره دقیقا هم شکلیه. آره دیگه میدونیم این انگار که فهمش یک فهم عقلیه، یک فهم شهودیه، ما یه رؤیت شهودی میخواد، رؤیتی که جالبه انسان از ابتدای تولدش داره. یعنی اساسا تو این درس اومده این بخش اول میخواد اینو بگه، میخواد بگه ببین شما وقتی که پا به عالم میذاری اصلا قبل از این که خودت رو فهم کنی هست را میفهمی، به خاطر همین میتونی بودنت رو به اون هست نسبت بدی و بگی که هستم. یعنی چون هست را فهم کرده ای میتوانی خودت رو به او نسبت بدهی. و این خب همه بحث کتاب که میخواد اثباتش کنه از این جنسه. یعنی میخواد بگه ببین یه هست بیشتر در این عالم نیست و همه موجودات هم این هست را میفهمن و اتفاقا بودن و وجود خودشون رو متعلق به اون هسته میدونن. که حالا میگم الان اینجا یه بحث مفصلی دارن و یه توضیحات مفصلی میدن که اگه اون دومی همین باشه که دیگه دو نمیشه، میشه خودش. اگه غیر این باشه که ما گفتیم خودش هسته، غیرش پس میشه عدم. اگه غیر این باشه یعنی عدمیه، پس یعنی وجود نداره. یه حالت سومی رو هم فرض میکنن که فکر کنم این شکلیه که نه اینه نه اونه، نه این باشه نه این باشه، میگن اصلا همچین فرضی قابلیت تحقق نداره که شما بگی یه چیزی نه هست نه نیست، یعنی نمیتونی اینجوری بگی. یه بحث عقلی اینجا میکنن که میگن اگه شما هست رو در نظر بگیری اون دومیه یا باید غیر او باشه یا خودش باشه یا هم این باشه، یعنی هم غیرش باشه هم خودش باشه، که میگن این فرض دوم که از این آخری که اصلا امکان پذیر نیست عملا، غیر خودش باشه یعنی عدم میشه، یعنی مقابل هست وجود میشه عدم، که عدم هم چیزی نیست که بخواد ادعای بودن بکنه، خودش هم باشه که خب خودشه، یعنی خودش که میشه خودش، این دومیه این شکلی. یه همچین بحثی رو اونجا حضرت علامه مفسر تو اون قسمت مطرح میکنن. حالا ما در همین حدش رو بپذیریم که این موضوع به هر حال مشخصا ما تو ساختار وجودی عقل لازم داریم که نسبت به مفهوم هست در ذهنمون کلنجار بریم، در وجود خودمون این مفهوم رو جستجو کنیم و ببینیم منظور چیه. و همین برهانی که در واقع علامه مطرح میکنن که ظاهراً بهترین برهان قرآنی هستش که برای یگانگی مفهوم هست ارائه شده رو آدم در خودش جستجو کنه. بعد از اینجا به بعد اگر ما این موضوع رو بپذیریم که این هست یکیه و جز او نیست، یکی هست و جز او نیست، وحده لا اله الا هو هست، اگر این گزاره رو قبولش کنیم، یکی از اینجا به بعد شما هر علم و قدرتی رو که وجود داره، هر شناختی که ایجاد میشه، اصلا وجود خود اون موجود، به شما میگی موجود یعنی کسی که موجود، یعنی کسی که از وجود بهره داره. وقتی میگی هستی یعنی اون حیثیتی از عالم که از هست بهره داره. وقتی هم میگیم اینجوری اصطلاحاتو تغییر میدیم، وجود، هست، کلمات این چنینی به کار میبریم، همشون یه مفهومو میرسونه، اون مفهومی که حالا ما تو قرآن بیشتر با حق باهاش مواجه میشیم، اونی که یکی بیشتر نیست، ثابته، تغییر ناپذیره و همه عالم هستی بهره‌مند از او هست، تجلیات اوه. یعنی همه چی از این به بعد ذیل این هست شکل میگیره، مبدع هر علم و قدرتی میشه. یه خیلی خوب، پس ما با مفهوم هست باید یه، یعنی انگار که جزء مفاهیمیه که چون هر چیزی که برای ما بدیهی میشه از جلوی چشممون میره کنار. مثلا ما هیچ وقت به هوای، حالا مثلا که خیلی مثال بدیه، ولی حالا فکر کنیم ما اکسیژنی که داریم مصرف میکنیم تا زنده بمونیم، انقدر که حضور داره کاری باهاش نداریم. یعنی خب هست دیگه، اصلا جالبش هم خب نمیبینیمش دیگه، نمیبینیمش، این هست، داریم نفس میکشیم. کی متوجه بودنش میشیم؟ اون موقعی که از همون میگیرن. یعنی این وجود و هست و حق هم از این جنسه. اینا در واقع مفاهیمی هستن که آدم باید هر چند وقت یه بار بره تو دل این بحثه ببینه که الان نسبتش با این موضوع چه شکلیه. چون ظاهرن اگر این موضوع در فرد هرچی که میره جلو قوی تر بشه، قدرت، همونطور که فرمودن، بحث یک پارچگی و فهم وحدت وجود درش اتفاق میفته. و حالا قرآن اینو میذاره برای ما توی یه سیری، یعنی کتاب های فلسفی میان به صورت فلسفی باهاش روبرو میشن، قرآن فهم این موضوع رو در یک سیر تدریجی توی سوره ها به انسان منتقل میکنه. توی کتاب بخش دوم هست یکتا رو مطرح کرده، این موضوع رو مطرح میکنه که حالا همین که داریم میگیم و هی تفصیلش میده. یک هستی در عالم وجود داره، پس باید، حالا میره سراغ این که خیلی خوب پذیرفتی که در این عالم یک هست هست و بیش از اون نیست و غیر دیگری نمیتونه کنارش باشه. اگر این رو انسان بپذیره، حالا میگه که پس هر چی که این هست داره حتما از جنس کماله و چیزی از نقص نمیتونه. این شکلگیری اصلا حمد و تسبیح و همه اینجا اتفاق میفته. یعنی این که میگیم بحثش بنیادیه به خاطر اینه. اگر تو پذیرفتی که هست یکیست و جزو نیست و امکان از نظر عقلی، از نظر عقلی و از نظر قرآن دوئی برای او امکان وجود نداره، دوئیتی نمیتونه داشته باشه، پس همه کمال ها به او برمیگرده و هیچ نقصی در او امکان تحقق نداره. ببین یه وقتی ما تعارفی بگیم خدا سبحان الله، تسبیح میکنم تو رو، هیچ نقصی نداری. یه بار انگار داریم با خدا تعارف میکنیم، یه بار داریم میگیم ببین نقص اصلا امکان نداره در او وجود داشته باشه. تو تسبیح میکنی، در واقع تسبیح یکی از روش‌های دستیابی به توحید دیگه، یعنی یک مدل ادراکه. تسبیح هم اینا هر کدومشون تنوع ادراک انسان نسبت به توحید و فهم این حقیقت هست. شما یه بار با تسبیح یاد اون هست میکنی، یاد این میفتی که امکان این نیست که در او نقصی راه داشته باشه. یه بار با کمالات، وقتی میگی کمالات یعنی اینکه او را مستجمع جمیع صفات کمالی میدونی. پس یعنی چی؟ یعنی هر جا در این عالم کمالی نمایان شود و ما بتوانیم آن کمال را فهم کنیم، چون اینجا پای من میاد وسط. ببین یه بار من هستی شناسی میگم، من کاری ندارم من هستم یا نیستم. یه بار میام این دفعه خودم رو میکشم وسط، میام میگم خب توی انسان میخوای خدا فهمی خودت رو ارتقا بدی، هست فهمی خودت رو ارتقا بدی. حالا اینجا هر جایی که تونستی و زورت رسید، توانت کشید و قدرت مشاهده کمال را داشتی، همونجا محل فهم هسته. ببین خیلی مهمه، کمال در این عالم وجود داره، بله. من چقدرشو میفهمم این یه بحث دیگه است. چقدر قدرت مشاهده کمال دارم این دیگه به من ربط داره. چقدر میتونم نقص ها را از ببینم و از اون هست مطلق او را مبرا بدانم، چقدر فهم داری به اون برمیگرده. یعنی از اینجا شما یواش یواش، ما واژه‌ش رو به کار نمیبریم، ولی رد پای اون عقل رو داریم میبینیم. یعنی این سیر مطلبی که چیده داره میشه، کم کم داره وساطت عقل رو در اتصال به اون حقیقت هست میخواد به ما نشون بده، که حالا الان میره جلوتر یه دور خود عقل رو از نظر هستیش مطرح میکنه، بعد وساطتاشو میگه. ما نماز رو داریم که ذکر هست، میتونه یادآوری داشته باشه، مثلا تو آداب صلات امام خمینی از ملک به ملکوت میبره. بله بله، خب قطعا نماز کار کردش اینه. حالا انشالله که اون ما در مسیر این نمازه باشیم. به اصلا شما مسیرهای در واقع، حالا ما یه دستبندی برای این موضوع داریم، شاید توی تدبر در دعا شما بهش میرسیم. یه دست راهکارهای بحث توحید رو داریم، شناخت توحید رو داریم که تسبیح و حمد و تحلیل و تکبیر رو شامل میشه. یه مجموعه ای داریم در بحث خودشناسی که موضوع استغفار و استعاذه اونجا مطرح میشه. یه بحثی رو داریم در حوزه این که شما بفرمایید میره ذیل موضوع اتصال بحثای ولایت، یعنی اونجاهایی که اتصال ها میخواد برقرار بشه، که موضوع صلوات و شهادت و اینا میاد توی این رده قرار میگیره. قطعا این که شما میفرمایید هست و قطعا صلوات یکی صلات یا صلوات یکی از راهکارهای این اتصاله. اینجا داریم خود بحث توحید رو مطرح میکنیم. اینجا هنوز من مهم نیستم. اینجا اینه که در این عالم چیزی هست به اسم این که میشود کمال را فهم کرد. کمالی وجود داره. میشود هست را از نقص مبرا دانست. از تسبیح وجود داره. حالا که وقتی پای انسان رو میکشیم وسط، به خاطر همینه، اصلا شما تو هستی شناسیش دقت کنید، به خاطر همینه که همه موجودات قدرت تسبیح دارن. ببین این در عالم قرار داده شده، یعنی همه موجودات فهم میکنن که نقص نمیتواند به خالقشون نسبت داده بشه. این چیزایی که در مورد پدیده های مختلف مطرح میشه، موجودات مختلف رو مطرح میکنه، بحث تسبیح، بحث سجدهشون رو، یه سری چیزای خاصی رو برای پدیده ها میگه. خب اینا به همین موضوع برمیگرده، یعنی در این ساختار عالم اصلا این قرار داده شده. انسان هم از بعد تکوینی خودش این موضوع رو میفهمه، اما از اون بعدی که نیاز داره یه سیری رو طی کنه، یه عالم خلقی رو بگذرونه، یه تدریجی داره تا توانها شکوفا بشه، این به تدریج درش اتفاق میفته. گزاره‌های ما اظهار کننده هست و نیست. بله، حالا وقتی وارد بحث گزاره، حالا اونجا یه دیگه اونم که یه بوده این داستانه دیگه، تو بحث حالا تدبر ادبی سه و بحث گزاره‌ها، اصلا این موضوعات میاد بنمایه اون مبحث قرار میگیره. حالا نمیخوایم وارد اونجا بشیم که اون خودش اصلا یه دریایی از مطلب واقعا خیلی هم مهمه، اتفاقا در جای خودش باید بهش پرداخته بشه. خب توی بحث تجلی هست یه مطلبی رو مطرح میکنن که اینطور مطرح میشه که بذاریم من عبارتش رو بخونم. روشن شد که هست و یکتایی او در عالم جایی را برای غیر نگذاشته است و هر موجودی که در اطراف خود مشاهده می کنیم همه مخلوقاتی هستند که با بهره‌مند شدن و حظ از وجود پدیدار گردیده و آثاری را به یمن ارتباطشان با هست به عرصه ظهور گذاردند. با توجه به آنچه گفته شد بدیهی است که منشأ و بازگشت این آثار نمی تونه جز هست یکتا باشه. ببین اینجا هم چه موضوعی مطرح میشه؟ این که خود ما، آثار وجودی ما، همه و همه با اون هست مرتبطه. یعنی این از نظر فلسفی خیلی فلسفه قرآنی. وقتی میگیم فلسفه کاری به انواع فیلسوفای شرقی و غربی نداریم، منظور ما هستی شناسیه. از نظر هستی شناسی این هم خیلی موضوع مهمیه که انسان قدرت این موضوع رو پیدا کنه که عالم رو، هر چی که هست، خودش رو، تجلیاتش رو، هر آثارش رو، هر چی که هست رو در نسبت با اون که هست مطلقه بتونه فهم کنه. این نوع نگاه روکر انسان رو به عالم تغییر میده و به آدم یادآوری میکنه که هر موجودی در این عالم، که حالا آیه سوره مبارکه قصص رو که اینجا مطرح کردن، موضوع کل شیء خالق الا وجهه له الحکم و الیه ترجعون رو وقتی مطرح میکنن، از این موضوع و این مطلب به دست میاد که اولا که ببینید یه نکته خیلی خیلی مهم تو ذیل این بحث که ما اینو توی کتاب ساخته وجودی ذکر مفصل با دوستان در موردش صحبت کردیم، اتصال لحظه‌ای و آنی و لحظه می منوس دقیقه و ثانیه های خودمون نیست، میخوایم بگیم این اتصال پیوسته و دائمی مخلوق به خالق خودش یک اتصالیه که در بنمایه هستی وجود داره. یعنی چی؟ یعنی نمی‌شود که مخلوقی وجود داشته باشه و اتصال به خالق و اون بن هستی رو نداشته باشه. اصلا چنین فرضی وجود نداره که اونجا اومدیم از همین مثالایی که تو کتاب ساخته وجودی ذکر که به نوعی به این موضوع پرداخته شد، اومدیم از همون مثالهای رساله توحیدیه علامه استفاده کردیم. گفتیم مثل این میمونه که شما بگی دریا و موج. ببین موج اساساً ماهیتی جز اون آب دریا نداره. شما اگر آب رو از موج بگیری هیچی ازش نمیمونه. نسبت ما با هست از این جنسه. یعنی مثل این میمونه که اگر اون هست از ما گرفته بشه ما چیزی نیستیم. اصلا انگار که نیستیم که بخوان در موردمون چیزی بگن. و این در نسبت فقط انسان نیست، همه موجودات اینطوری هست که واژه حکم که حالا خانم مبارک دارم بهش اشاره میکنن، این موضوع رو حالا وقتی بیایم توی تدبر در کتاب بحث حکم رو مطرح کنیم و اونجا بررسیش کنیم، این موضوع خیلی خوب مطرح میشه. یعنی همه موجودات تحت امر و حکم الهی، که حالا یه تفاوت کوچیکی بین امر و حکم وجود داره، بین در امر و حکم الهی قرار دارن و به واسطه این حکم امکان قطع اتصال با اون بنمایه هستی برای هیچ موجودی اصلا از نظر عقلی وجود نداره. توی اون مثال باید این موضوع رو انقدر آدم برای خودش جستجو کنه تا درک بیاد توی دایره درکمون. مثال خیلی خوبش، حالا یه مثالش موج و در آبه، یه مثالش هم آقای رحیمی مطرح میکردن تو جلسه رسائل این بود که میگفتن نسبت آستین با اون کانوایی که بافته شده. ببین شما این آستین رو، یه لباس بافتنی رو در نظر بگیر برای که تو ذهنمون راحت تر باشه. این بافتنیه نخ دیگه، یه کانوا بوده باش آستین رو بافتن. شما شروع کن از یه سر اینو بکش، این رجا رو یکی یکی در بیار، این نخو که از توش، این کلاف رو که از توش میکشی بیرون، دیگه چیزی از اون آستینه نمیمونه. نسبت ما با هست از این جنسه. آها آره، یه مثالش هم تصافرین، یه مثالش هم تصویرهای خیالی ماه. ما در خیال خودمون میتونیم تصویر درست کنیم. خب ما صفحات ذهنی داریم، میتونیم احوال هر کسی، قدرت آدم ها تو این قسمت مثل همه توانهای دیگه، قدرت آدم ها تو این قسمت هم متفاوته. خیلی از افراد تصویر سازیشون خیلی ضعیفه، بعضی هم خیلی قویه. به هر حال توانه دیگه، توانها مختلفه، ولی به هر حال هر کی در هر سطحی هست از این مثال هم میتونه استفاده کنه. نسبت ما با اون هست از جنس نسبت این تصاویریه که در قوه خیال ما ساخته میشه با خودمون. ببین تو بزن این تصویر ذهنی تو خراب کن، الان یه کوه و یه رودخونه و چهار تا پرنده رو تو ذهنت تصویر سازی کن، بعد حرکتشون بده، بعد نمیدونم جا به جاشون کن، یه اتفاقی توشون رقم بزن. همین که تو اراده، ببین تو اراده که میکنی این تصویر خراب میشه، این تصویر نابود میشه. اراده میکنی تغییرش میدی. این نسبت اون هست مطلقه با همه موجوداتی که دارن چیکار میکنن، دارن از این هست بهرمند میشن. پس هر موجودی، حالا دقت کنید، هر موجودی به اندازه بهرش از اون وجود، آیا همه موجودات از وجود بهره یکسان دارن؟ خب معلومه که نه، موجودات بهرشون از وجود متفاوته. در همه موجودات یک سطح مشخصی از این بهره‌مندی وجود داره، اما در انسان این قابلیت قرار داده شده که میتونه میزان بهره خودش رو از وجود، از ملائکه بالاتر ببره یا از انعام پایین تر بیاره. پس انسان توی این ساختار یه حالت متحرک پیدا میکنه. یعنی اگه شما فکر کنید مثلا بهره از وجود یه چیز این مدلی درجه بندی شده باشه، اصلا حالا شما بعدا میبینید ساختار وجود بحث فرایندشناسی روش اصلا رو همین موضوع نشسته. این که انسان میشود موجودی که قدرت چی داره؟ قدرت حرکت پیدا میکنه. توی بهره‌مندی همه بحث چیه؟ بهره‌مندی از وجوده. مثلا شما سوره فصلت رو میخونید، میگید قراره که با سوره فصلت ظرفیت وجودی ارتقا پیدا کنه. به اسم رحمان و رحیم خدا میرسیم، میگیم بناست که ما از وقتی اسم رحمان و در واقع رحیمیت خدا مطرح میشه، داریم از وجود بخشی او صحبت میکنیم. ما دائما قرآن را میخوانیم که به اسم الله رحمان رحیم توسعه وجودی پیدا کنیم. این توسعه وجودی یعنی چی؟ یعنی بهره‌مندیمون از اون هست ارتقا پیدا کنیم. سلام بچه‌ها، ببینید ما داریم چیکار میکنیم؟ ما اصلا شما سوره میخونیم چون میخواد بهره‌مندی رو از وجود ارتقا بدیم. اگر ندارم تو سوره گوهر شما فراموش کنم به اسم الله رحمان رحیم بعد سوره، خب یعنی چی؟ یعنی به وساطت است. حالا توی اصلا که تو شده بشت موضوع اسم مطلب کنیم داریم وجود بخشی را تجربه داریم بهرمندی از وجود رو تجربه کنیم. ما به خاطر همینه که گفته میشه قرآن بخون و بالا رو یعنی چی؟ یعنی بهرمندی رو از این ساخت اعتبار. پس آیا موجودات دیگه دارای شعور هستن؟ بله هستن هستن. خب اگه ندارم میشه را که تصدیل نمیکردن که رو نمیفهمم برام عجیبه. فکر میکنم تصویر یعنی مثلا یکی مثل من باید باشه بشینه گوشه خونه تصویر هم دستش باشه، یا نه فکر کنه که خدا چگونه است. خب ببین ساختار عالم به گونه ای قرار گرفته که هر کس به اندازه بهرش از وجود دارای علم و قدرته و به خاطر همینه که موجودات دارای اثرهای مختلفن. اگر این علم و این قدرت که نتیجه بهره‌مندی از وجوده در موجود وجود نداشت، اساساً هیچ کار کرد و هیچ اتفاقی هم از او رقم نمیخورد. خورشید به اندازه خودش از این وجود بهره داره، به خاطر همین اثر و کار کرد داره. آب بهره‌مند از این وجوده، علم داره، قدرت داره. علم داره یعنی می تواند خالق خود را تسبیح کنه. قدرت داره یعنی می تونه در این عالم اثر گذار باشه. شما همه برای همه موجودات می تونی این بحث رو چکار کنی؟ مطرح کنی که موضوع حالا بحث تسبیح تو سبه و له و سماوات سب و ولعرز وقتی اینجوری مطرح می کنه که میگه هفت، وقتی میگه هفت آسمان و زمین و هر چه که در آن است، آیه 44 سوره مبارکه اسراء، هر چی که تو اونه داره موجود داره، عالم داره، خالق رو چیکار میکنه؟ تسبیح میکنه. یعنی هیچ موجودی نیست که از این فهم بی بهره باشه. حالا اگر یک نفر عالم رو اینطوری ببینه و عالم رو هوشیار فرض کنه، ما یکی از معضلاتمون در مسیر رشدمون اینه که این مفهوم بنیادی رو برای خودمون جدی نمی کنیمش، بهش جدی نمی پردازیم. تسبیح موجودات برامون معنای خاصی نداره، باش ارتباط نوعا نمی گیریم. در صورتی که یکی از اتفاقاتی که شما یه بحث فلسفی رو باش مواجه میشید، یه علمی در شما ایجاد میکنه، باید به یه هدایتی برسونیدش. این چرخه رو باید در وجود خودمون ارتقا یعنی را بندازیمش. ببین خب اینو فهمیدی، هستی شناسیشو فهمیدی، علمش علمیش هم فهمیدی، اومد تو وجودت، شناخت پیدا کردی. خب حالا به چه کاری میاد؟ ببین عالم رو اگه آدم دارای شعور فرض میدونیم، اگه گفتیم کدوم سوره این موضوع رو خیلی خوب برای ما یادآوری میکنه، یه سوره از جزء 30 بگیم که میخواد بگه بابا عالم با شعوره، تو رو خدا اینجوری نگاش نکنی. این معافرین سوره زلزاله. این تو سوره زلزال زمین رو چجوری به ما نشون میده؟ یه جوری در مورد زمین حرف میزنه انگار که یه آدم فهمیده ایه که اتفاقا خیلی هم فهمیده است، چون تا وقتی وحی بهش نشه حرف نمیزنه، خارج نمیکنه از قالش رو. حد محض اینکه بهش میگن اونم شروع میکنه. چقدر هوشمنده. ولی اگر انسان عالم را هوشمند در نظر بگیره، اصلا در هوشیاری و تقوای خودش اثر گذاره. ما مشکلمون اون سوره داره به ما یاد میده که بابا زمین هوشیاره، تو هر جا رفتی ثبت اتفاق میفته. تو نگران این که من ملائکه رو نمیفهمم، خدا میگه خب ببین زمین رو که میفهمی، زمین هم هوشیاره. وقتی میگه زمین هوشیاره، دیگه شما بگیر برو تا آسمون ها ببین چه خبره. یعنی مگه میشه که انسان در اگر انسان این شگی این ذات بحثای هستی شناسی اینجوریه، یه ذره آدم از این حالت در فرو رفتن در مسائل دنیا بیاد بیرون، یه بار بره در یک افق بلند به خودش و هستی نگاه کنه، بگه ببین مگه میشه که تو در این ساختار به این عظمت حضور داشته باشی، همه عالم هوشیار باشن و تو این چنین بیهوش و ناهوشیار. اصلا آدم خودش خجالت. من حالا یه زمانی براتون تعریف میکنم، ما یه پروژه‌ای داشتیم با مولکولای سری روی سمتشون داشتیم کار میکنیم، حالا این کارهای پدیده ها و پدیده داشتیم، کار علوم پایه‌ای. خیلی جالب بود، آدم خجالت. ببین این چهار تا مولکولی که تو این ظرف آزمایشگاه میریزی هوشیاره، میفهمه، براش فرق میکند که تو چه سوره ای را میخوانی. خب وقتی آدم این رو تو هستی میبینه، مگه تو بعد آدم خیلی اصلا خیلی این بحث هستی شناسی. خیلی من خودم هر دفعه از این بود حالا یه مطالعه یه کاری آدم انجام میده خودش واقعا خجالت میکشه. حالا اینجا داره این موضوع میگه که پس بحث تجلی هست، موضوع مهمیه. چرا اینا رو داره مطرح میکنه؟ دو تا جنبه داره. یک، خود عقل هم جزو این موجوداته. در نظر بگی عقل خارج از مخلوقات که نیست، هر چی که داریم میگیم تو عقل هم میخواییم بگیم هست، همینجوریه. و یه بعد دیگه اینه که حالا عقل واسطه فهم این موضوعات میشه. یعنی از این دو بعد این فصل خیلی مهم میشه. فرمودن که زوجیت با خلقت، خلقت کل عالم در سوره یاسین در فهم هست. زوجیت با خلقت کل عالم، بله، بحث زوجیت اونجا بذاریم. و اینکه وحدت در خالق است و توسعه در هستی با زوجیت قابل فهم میکند. یکی از راهکارهای فهم وحدت احسن به شما موضوع زوجیت، بله، بحث سوره توحید دیگه. یعنی شما هر جا که بحث توحید میشه سوره توحید رو باید یه دور روش بخونیم. بله قطعا یکی از راهکارهای فهم توحید موضوع زوجیته. قرآن دیگه توی این که ما یه ذره فهم توحیدیمون شکوفا بشه دیگه راهکارهای مختلف داره. مثلا تو سوره قاف بحث اون زوج بهیج رو میگه دیگه، اگه اشتباه نکنم، میگه این ذکر برای اونهایی که منیبن، یعنی اونی که دائم رجوع میکنه تا بفهمه که این عالم یکی هست و جز اون نیست، این زوجیت اونجا به کارش میاد، اونو میبینه به وحدت میرسه. بله بله، اینا خیلی نکات جالب توجهیه که حالا تو قرآن شما رد پای اینا رو میگن دیگه. این کتاب مقدمش میگم از این به بعد هر چی تو قرآن میخونی ذیل بحث عقل میتونی ببینی، همونطور که الان شما، یعنی شما این پایه رو که میسازی بعدا میگی که آها به مثلا زوجیت داره منو به اون وحدت میخواد نزدیک کنه، یعنی داره عقل من رو شکوفا میکنه که یه درکی پیدا کنم نسبت به اون وحدت، به اون خدایی که یکیه و جزو نیست. به خاطر همینه که شرک و کفر اینقدر آدم رو بدبخت میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه مثل این بوده که خب مثل روز روشن بود، یعنی شرک و کفر یه بعد بدیش اینه دیگه، بابا مثل روز روشن بود که خدا یکیه، چرا پوشوندی؟ چرا دوئیت قائل شدی؟ چند به چندگانگی افتادی؟ این که مثل روز روشنه برای کی روشنه؟ برای اون کسی که دارای عقله. عقل وقتی میگیم یعنی چی؟ چشم هست بین انسان، یعنی هر جایی که، چرا همه این بحثا رو داریم مطرح میکنیم؟ میخوایم آخرش اینو بگیم، میخوایم بگیم عقل چشم هست بین انسان، یعنی هر جا که عقل من چقدر شکوفای، از کجا بفهمم؟ از اونجایی بفهم که قدرت این رو پیدا کردی که هست را، حق را در هر امری و اتفاقی و هر پدیده مشاهده کن، رؤیت کن. این رؤیت مهمه. رؤیت با خودش رأی میاره، رأی با خودش حکم میاره. یعنی رؤیتش این نیست که من رؤیت میکنم میگم به به چقدر خوب، نه، به بهی که زندگی من رو زیر و رو کنه، توحیدی که میاد در کل زندگی من به جریان میفته. آها، یکی از تو سوره، بله بله، حالا ما روی جزء 30 رفتیم. و با وهم هم که میبینیم رو بله ببینیم ما اصلا تو رویت رویت سطح‌های مختلف داره دیگه. از رویت حسی شروع میشه، رویت خیالی داریم، رویت وهمی داریم، بعد رویت عقلی داریم، رویت شهودی داریم و رویت وحیانی داریم. اینا هر کدومش یه سطحی از ساختار انسان رو درگیر میکنه و تا این ستا رویت پاکسازی نشه، همون بحث چرخه ساختار وجودی انسان، یعنی تا این پایه، گفتیم شما فکر کنید میخواید یه خیمه بزنید، این خیمه روی این ساخت اینو بگیرید ساختار وجودی انسان، همین جایی که عقل و حس و خیال و وهم و اینا وجود داره، عقل میاد عمود این خیمه میشه. تا وقتی این پایین رو پاک و پاکیزه آدم نکنه، این ستونه رو نمیتونه بزنه. یعنی تا وقتی این پایه، حالا اینه که مهندس هم میدونن دیگه، اول میان چیکار میکنن؟ اول میان اون میخوان اسکلت رو بسازن، اول یه زیرسازی میکنن. این تا این تیب نشه، اصلا عقل رو نمیدونم اون عمود خیمه شکل نمیگیره. بخاطر همین بحث تیبات که توی دوره رشد مرحله اول مطرح میشه خیلی از این زاویه مهمه، خیلی مهمه، چون اساسا به اندازه‌ای که انسان از طیبات بهره مند میشه و دور میکنه خودش رو از خباثت‌ها، امکان چون داره از رجس دور میشه دیگه، این رجس وقتی گفته میشه که انسان آلوده به انواع خباثت میشه و اوج بیعقلیه، یعنی اوج بیعقلی مال اونجاییه که انسان گرفتار رجس شده، یعنی هر جایی رجسه عقل دیگه نمیتونه، اصلا نمیتونه اصلا میمونه اینجا بنا شله، این دنوای نمیسته روش، یعنی تا این پایر آدم نسازه اون بالایی. به خاطر همینه که ما اول باید این ساختار رو اصلاح کنیم، برامون این چرخه مهم باشه، برامون اصلاح ورودی ها و نمیدونم اصلاح گزاره ها و اینا شکل بگیره تا برسه به عمل تثبیت بشه. البته نه اینکه تو این کارا عقل بی بهره ایم ازش، قطعا حالا بریم جلو میبینیم ما تو هر مرحله‌ای که باشیم اصلا نمیتونیم، یعنی هر کی میخواد پاکسازی این ساختار رو بکنه اصلا نمیتونه از عقل بی بهره باشه، حتما یه درجه از عقل داره استفاده میکنه، اما کجا این عقل به اون غایت کمالی خودش میرسه، کجا باعث میشه که انسان نهایت شکوفاییش رو درک کنه، اون وقتی که این منطقه رو پاکسازی کرده باشه. یه بحث مهم دیگه که با سوی این قسمت مطرح میشه، اگه تا اینجا نکته هست بفرمایید، ببخشید من خیلی باشه کلاسمون حضوری بود که انقدر من پشت سرم حرف نمیزدم، اگه نکته هست دوستان بفرمایید، اگر نه که بریم سراغ یه موضوع باز پایه‌ای دیگه، موضوع نیاز و رافع نیازه. ببینید بحث نیاز و رافع نیاز رو ما اصل بحثش، حالا من اینا رو که اینجوری میگم از این جهته که ببینیم جای هر بحثی تو کتابا کجاست که بعدن اگه خودمون خواستیم تفصیلی تر دنبال کنیم یه گوشه یادداشت کرده باشیم سر وقتش برسیم بهش. موضوع نیاز و رافع نیاز اصلش تو کتاب تدبر در اسماء مطرح شده، یه فصل به این موضوع اختصاص داده شده، خیلی هم نکته داره که حالا اونجا از بعد هستی شناسی که وقتی میخواییم عالم رو از منظر اسم نگاه کنیم به این موضوع احتیاج داریم. اینجا میان از یه بعد دیگه نیاز و رافع نیاز رو مطرح میکنیم و اون بعد ادامه بحثای قبلیه. ما گفتیم که همه هستی در واقع تجلی دهنده اون هست هستند، یعنی وقتی میگی تجلی دهنده هستند پس خودشون چیان؟ به شما میگی که همه هستی تجلی دهنده هسته، ببخشید یه سوال، خود اینا چیان پس؟ خود اینها میشن همون چیزی که ما به عنوان ظرف باهاشون روبرو میشیم، همون چیزایی که قدر و محدوده پیدا میکنه، همون چیزی که باعث میشه از اینجا واژه نفس و شی کلی‌تر، بعد نفس یواش یواش شکل بگیره، یعنی موجودات نفس‌های مختلف پیدا می‌کنن، شکل و شمایل متفاوتی پیدا می‌کنن، ظرف‌هاشون مختلف میشه، یکی میشه درخت، یکی میشه خورشید، یکی میشه کوه، یکی میشه زمین، یکی میشه انسان، یکی میشه آب. ببین ظرف پیدا می‌کنه. ما تا الان تو کجا داشتیم حرف می‌زدیم؟ ما تو عالم امر داشتیم حرف می‌زدیم. یعنی داشتیم می‌گفتیم ببین وقتی از عالم امر نگاه می‌کنی همه چی این مدلیه. هیچ چی جز اون نیست. هر چه که می‌بینی در عوالم مختلف، که حالا به عوالم مختلف هم می‌رسیم، اصلا بحثش از اینجا شروع میشه که تو کتاب بحث مراتب عالم هستی رو مطرح می‌کنه. چون دوربین گذاشته اون بالا میگه اول اینو ببین، دیدی هیچی به غیر از هست نیست، فهمیدی؟ بله. دومی هم نمیتونه داشته باشه، بله. حالا که این شکلی شد، یواش یواش داره سر و کله موجودات پیدا میشه، همه موجودات بهره مند همه موجودات بهره مند از این هستن و تجلی دهنده این هستند. خودشون چیان؟ خودشون ظرفن، خودشون قدرن، خودشون محدوده دارن. موجودات همینطور که ریزش میکنه، که حالا ما این بحث رو توی مراتب هستی بهش میرسیم، همینطور که موجودات از عالم دارن میان ریزش میکنه، مراتب یکی یکی میرسه تا اسفل سافلین که در واقع عالم خلق باشه، همینطور ظرف ها و محدوده ها شکل میگیره. ببین شما وقتی در عالم عقل صحبت میکنی یه سری محدوده ها وجود داره، وقتی در عالم اسما هستی یه اتفاقی میفته، وقتی در مورد ملائکه میگی اینا یه سری محدوده دارن، محدوده ها، حد زدن ها، همون چیزی که تو تعریف کلمه ولش کنید، نریم سراغ کلمه بنز کافی، اینجا بحث خود ما هر جا میریم فیلم یاد کلمه میفته. ببینید یه حدی میزنیم تا بتونیم توی این حد زدن یه چیزی رو فهم کنیم، یعنی عالم عوالم مختلف شکل میگیره به خاطر اینکه خداوند اراده می کند که حد بزنه به اون هست تا موجودات شکل بگیرن. اون چیزی که حالا دوست بزرگوارمون اشاره کردم به سوره یاسین، تو صفحه آخر سوره یاسین، اونجایی که بحث کن فیکون شدن رو مطرح می کنه، اراده خداوند بر یک ظهور و بروز و تجلی چی میشه؟ قرار می گیره و مخلوقات محلی میشن برای این تجلی. پس موجود چیه؟ اگه بخوام بگیم موجود چیه؟ موجود چیه؟ صفحه 49 نرسیدیم که هنوز. آره رسیدیم؟ کجا رو داریم میگیم؟ 49 من با شما فرق داره. 49 من ذیل اولین خلقه. خانم مبارک نمیدونم 49تون بگیم کجاست؟ ببینید موجود پس اینجا چی میشه؟ شکل میگیره. وقتی موجود شکل گرفت، حد خود، حالا تجلی دهنده اون هست میشه، نور حق رو از خودش چیکار میکنه؟ جلوه میده. آره موجود میشه تجلی دهنده، مظهر تجلی. خب اصلا چون میتواند هست را از خودش جلوه دهد، یعنی خداوند به مخلوق امکان این رو میده، براش یه کون، امکان کونی رو در او ایجاد میکنه که این کونه از جنس قدرت تجلی دادنه. پس هر موجودی به اندازه ظرف خودش دریافت میکند وجود را و به همون اندازه اون رو تجلی میده. تا اینجا درست؟ خب اجازه بدیم پس بهش برسیم. حالا که ظرف رو هم پذیرفتیم، شما حالا اسمشو هر چی میخوای بذار، این ظرف رو بهش بگو مخلوق، بگو موجود، بگو این موجود در مراتب مختلف، هر چی میخوای دیگه بهش بگو. پس این تجلی بخشی که خدا داره در موجودات با حد زدن اتفاق میفته و نمایان میشه. پس اگه من بخوام بگم این موجود چیه، حالا شما میگید این موجود چیه؟ الان این ظرف چیه؟ فهمیدیم آقا اسمشو گذاشتیم ظرف، اسمشو گذاشتیم قدر، اسمشو ماهیتش چیه؟ ماهیت یک چنین، یعنی شما داری اون این دوتا رو در نظر بگیر که یه ظرفه، یه حده، یه حد زدنه، و اون طرف یه نوره، یه هسته که در این ظرف نمایان میشه، تجلی میکنه و ما میفهمیم که واقعا اینجا آدم نمیدونه چجوری بگه، ما میفهمیم اصلا مهم نیست آخه هنوز، یعنی موجود سر بر میارد، نمایان میشود، ظهور پیدا میکنه، که حالا تو کتاب فرانشناسی حکمت این مراحل پنجگانه از بحث اثبات و تثبیت و نمیدونم ظهور و بروز و اینا رو مطرح کرده، نمیخوایم تو اون اصطلاح وارد شیم، خودش اصلا یه داستان جداگان، به هر حال این بروز کرد، این ظهور پیدا کرد. خب حالا این ظرف چیزی نیست جز نیاز. ببین مثلا من باید با خودم حل کنم این ظرف چیست، آیا ماهیتش جز نیاز چیزی میتونه باشه؟ ببین داری هستی شناسی، نه یا بگو مثلا خورشید یک، حالا اونایی که فیزیک خوندن، خورشید مجموعه است از نمیدونم اتم هایی که بینشون یک سری واکنش ها اتفاق، اینا رو نمیخوایم بگیم. ما من دارم از اون بالا موجودات رو نگاه میکنم، وقتی اومدم تو خلق میشم پدیده شناس، میگم خیلی خوب حالا بیا تحلیل کن، این که میگی مثلا خورشید منظور چیه، اون فرق داره، من دارم از بالا نگاه، این بحث هستی شناسی از بالاه، انتزاعیش به خاطر، یعنی چی؟ یعنی از اون بالا که دوربین رو انداختی بگو ببینم چی میبینی در این ظرفه، این ظرفه چیزی جز نیاز، ماهیتش چیزی جز نیاز اصلا نمیتونه باشه. شما بگین چرا چیزی جز نیاز نمیتونه باشه؟ چرا نمیتونه باشه؟ آقا از خودمون چرا حرف در میاریم؟ شما بگین آیا میتواند ماهیتی جز نیاز داشته باشه؟ چون اصلا چیزی، اصلا ببین شما چیزی دقیقا، چون چیزی نداره آخه میخوای بگی چی؟ مثلا میخوای بگی چی؟ یه چیزی بگو جز نیاز که نمایان کننده ظرف خالی اوست، چیز دیگری نمیتواند داشته باشد. خودش که از جنس حده، از جنس چیه؟ قدره هستش، ظرفه. حالا ما بعدن این ظرف رو میان میگیم ببین اسم این ظرف رو گذاشتیم خورشید، اسم اینو گذاشتیم انسان، اونجا بحثمون رو از بود عالم خلق که دوربین میندازیم اونجا یه جور دیگه به این موضوع نگاه میکنیم، دوباره به همین نیازه میرسیم، یعنی اونجا هم که تحلیلش میکنیم تو پدیده شناسی قطعا به نیاز میرسیم. پس ببین وقتی من اگه من بپذیرم این ماهیت چیزی جز نیاز نیست، پس اون چیزی که تا الان بهش میگفتم هست، از این به بعد اسمشو میتونم چی بذارم؟ شما بگین همون چیزی که تا الان بهش میگفتم هست، پذیرفتی این ظرف چیزی جز نیاز نیست، از این به بعد به اون هست چی بگم؟ به نظر شما بهش بگم رافع نیاز. آفرین، درست شد؟ ببین رافع نیاز همون هسته، چون دارم نگاهم رو به این هست و موجود یا وجود و موجود از لایه چی نگاه میکنم؟ از لایه اینکه ماهیت اون ظرف رو میخوام بشناسم نگاه میکنم، به این میگم از اینجا به بعد چی؟ او ظرفیست پر از نیاز و هست رافع نیاز اوست. حالا شما بگید چقدر بهره منده از این رافع نیاز هستیم؟ اونقدری که فهم چی کرده باشیم؟ نیاز کرده باشیم. من اومدم الان دارم از لایه انسانیش نگاه میکنم. تو همه موجودات، هر موجودی این نیاز رو به صورت تکوینی فهم میکنه و به همون اندازه به هست مطلق اتصال داره. در انسان چه اتفاقی میفته؟ در انسان یه اتفاقی میفته. سوره مبارکه چی؟ سوره شو بگیم. انسانی که اعلام چی میکنه؟ بی نیازی میکنه. انسانی که اعلام بی نیازی، اولین ببین چرا این انقدر مهمه؟ ببین بحث بنیادیه. اولین سورهی که به پیامبر نازل میشه، سوره علق، احسن به شما، میخواد این موضوع رو به صورت بنیادی در انسان حلش کنه که استقنا رو از او بگیره، که این اعلام بی‌نیازی که انسان به صورت کاذب در نتیجه رجوع نکردن به خالق خودش براش شکل گرفته رو از خودش چیکو از انسان بگیره. راهکارش اونجا میگه قرائت و سجده. بخون قرآن، بخون سجده کن، بخون اطاعت کن تا این حال بی‌نیازی از تو گرفته بشه. یعنی انسان اگر رجوع به قرآن و حق نداشته باشه، اصلا در این لایه قطعا گرفتار است. ببین اصلا دیگه اصلا این موضوع استقنا میره توی بنمایه زندگیش. این که میگیم این بحثا بونه، اون اسکلت وجود انسان و هستی رو داره مطرح میکنه. ببین وقتی که چارچوب بدن، این اسکلت من شد از جنس استقنا، چیزی جز عدم اطاعت، چیزی جز دوری از خداوند، چیزی جز عدم دستیابی به حقیقت از این اسکلت بر نمیاد. الان فهمیدیم چرا دیگه؟ کسی که استقنا داره یعنی یادش میره که تو یک ظرف پرنیازی، یادش میره که باید دائما اعلام نیاز بکنه. به نظر میرسه، ببینید اینا که استقنا و استقنا حالت چرخه‌ای دارن قطعا، ولی به نظر میرسه که یک جنسی از استقنا باید وجود داشته باشه تا تبدیل به این استکباره بشه. یعنی اگر انسان خودش رو پر نیاز بدونه، هیچ وقت گرفتار استکبار اصلا نمیتونه بشه. من نمیدونم، اینجا پژوهش داره، ولی به نظر میرسه که طبق این بحث استقنا بنیادی تره. سوره اولین سوره به پیامبره دیگه، یعنی تا اینو تو درست نکنی، جز سوره های عزائمه، تا این اصلاح نشه اصلا منمای است. تا این اصلاح ساختاری اتفاق نیفته، انسان قدرت حرکت و رشد درش اتفاق نمیفته. پس ما اینجا موضوع نیاز و رافع نیاز رو هم دیدیم که چجوری اومد توی بحث. این قسمتی که در مورد ظرف و قدره و حد و اینا گفتیم و تو بخش بعدی میاد، موضوع تقدیر و انزال. ببینیم چی فرمودن؟ قابلیت و نیازمندی هر موجود را که بر اساس نظام تدبیر. ببین اینجا دیگه داریم میایم توی عالمی که حد خورده، عالمی که رب داره سیر برای عالم قرار داده، یواش یواش داره اون ویژگی های هر یک از عوالم میخواد نمایان بشه. میگه قابلیت و نیازمندی. قابلیت یعنی که ظرفش چقدره و متناسب با اون ظرف چقدر نیاز داره. قابلیت و نیازمندی هر موجود را که بر اساس نظام تدبیر و حکمت الهی اندازه‌گیری شده و ظرف بهره‌مندی او از تجلی هست به شمار می‌رود، تقدیر آن موجود گفته میشه. پس واژه تقدیر هم اینجا چی میشه؟ میاد وسط. تقدیر میره رو چی؟ اولا انسان یا موجود، فعلا ما موجودیم، کاری به انسان نداره. اولا که هر موجودی در نظام تدبیر و حکمت الهی جا پیدا کرده. ملائکه مخلوقن، یه ویژگی هایی دارن، یه کارکردی دارن، یه محدوده هایی دارن، یه ظرفی دارن، یه اتفاقاتی رو رقم میزنن. مخلوقات پدیده های مختلف تو عالم خلق هر کدوم یک جنبه و اثری در این عالم میذارن. این که هر کدوم از اینها چه ظرفی میشه و چه نیازمندی هایی داره در چیزی به اسم تقدیر رقم میخوره. میفرماین که طبیعتاً تقدیر موجود است که حالا حقیقت را نازل کرده و تجلی هست را در ظرف آن موجود سبب میشه. تقدیر الان نگاه من اومد، دوربینم اومد دیگه رو زمین. اگه گفت چرا دوربینم رو فهمیدم اومده رو زمین، کدوم واژه میگه دوربینت اومد رو زمین؟ شما وقتی انزال، هم تقدیر، خود انزال، شما وقتی میگی یه چیزی نازل شد یعنی چی؟ یعنی از بالا و پایین دیگه داری نزولش رو مشاهده میکنی. یعنی این داره مرتبه پایین اومده. اصلا واژه انزال این شکلیه، از یک مرتبه بالاتر به یک مرتبه پایین تر. پس متناسب با این ظرف، متناسب با این تقدیر انزال اتفاق میفته، حقیقت به جریان میفته. یعنی هر موجودی چه ظرفی داره، چه تقدیری داره، چه نیازی داره، به همون اندازه نازل کننده چی میشه؟ حق میشه، حقیقت را میکشه پایین تو ظرف خودش. بنابراین هستی را از این منظر میتوان همراهیه، ببین دیگه اومدیم تو عالم، هستی را از این منظر میتوان همراهی تو امانه میان تقدیر و انزال، از یک طرف تقدیر، از یک طرف انزال حق و هست. حالا موجودات در این موضوع نوعاً ثابت، حالا میگیم نوعاً چرا؟ بخاطر که لزومی نداره که فکر کنیم همه اون چیزی که در مورد، چون ما اصلا یه بحثی داریم تو پدیده ها و اونم اینه که ما الان در حدی که فهممون هست از قرآن میتونیم نظر بدیم قاعدتا، یعنی خیلی از حقایق وجود داره که باید کشف بشه، باید فهمیده بشه. اون بعدی که میفهمیم به نظر میرسه که این در واقع تقدیر برای همه موجودات که حد مشخصی داره، خیلی بالا پایین نمیشه، ولی در انسان این ظرفه کاملا، این ظرفه همون چیزی که دورهای رشد بر اساسش مطرح میشه، همین که اینجا گفتیم، این ظرفه کاملا به اختیار انسان، به اختیار انسان گذاشتن و میتونه ظرف خودش رو تغییر بده و نوع حقی رو که، میزان حقی رو که نازل میکنه پایین میکشه رو اصلاح میکنه. آره خانم عدی دقیقا همینطوریه. یعنی اینجوری میشه که هر چیزی رو انسان، ببین انسان عاقل که چشم هست بین داره، به هر آنچه که نگاه میکنه دریافت حق میکنه. هم آیه هایی که میپرسه که ما آیه زمین و آسمان رو به غیر حق خلق کردیم، منظورش اینه دیگه. یعنی تو به هر چی که نگاه کنی اگر عاقل باشی میتونی از درونش کشف حق بکنی، چون به اندازه ظرف خودش حق را نازل کرده. اصلا مفهوم آیه شناسی اینجا شکل میگیره. ببین آیه بینی، آیه شناسی اصلا اینجاست. یه آیه کشف حقیقتیه که در درون اون حالا شی، اون اتفاق، اون رخداد وجود داره. کی میتونه آیه بین باشه؟ به میزان عقل. چقدر من آیه میفهمم، چقدر عقل دارم. چرا؟ چون آیه نمایان کننده اون حق است. عبوب استکبر شیطان خود را با عبادت طولان مستقنی از معبود دید، چون عبادت رو دید ولی عبودیت رو معبود رو ندید. بله بله، حالا دیگه شیطان میشه سرکرده این داستان دیگه، دقیقا همینطوره. خب از اینجا به بعد ما وارد بحث مراتب میخوایم بشیم، موضوع محدودیت ها. من یک کلیتی به امباتاجه که وقت رو تمام شده نمیخوایم بیشتر از ساعت 7:30 دوستان رو نگه داریم، میدونیم که اما اقسام کارا داریم بزرگ بارن. ما انشالله میخوایم وارد بحث محدودیت ها و مراتب بشیم. این قسمت خونده بشه، قسمت بعدی که ارتباط عقل با اینه دیگه راحت میشه، یعنی بعدا این خب عقل هم یه موجوده مثل بقیه موجودات، بهره‌مند از هسته، اما یه ویژگی های خاصی داره. اولین مخلوق به ناپاکی آلوده نمیشه، یه ویژگی خاصی داره. ما تا آخر فصل رو انشاءالله دوستان اگر فرصت کردین حتما بخونین، چون میگم از اینجا به بعدش دیگه همه اینایی که گفتیم روی یه دور تند میفته. این چند تا بخش اول این بحثه که یه ذره گیر و گرفتاری داره. ما هفته آینده انشاءالله بحث محدوده های مراتب رو مطرح میکنیم، یه نظام مرتبه بندی رو میگیم، بعد میگیم خیلی خوب عقل هم یکی از همینا، عقلم فقط جایگاهش رو توی این مراتب میخوایم مشخص کنیم. عقل هم یکی مثل اینا یعنی چی؟ یعنی عقل هم ساختارش بر اساس نیاز و رافع نیازه، از این ساختار خارج نیست. عقل هم تجلی دهنده هسته، وساطتش از نوع چیه؟ از نوع اینکه خودش هم یه مخلوقه. این که جایگاه عقل رو مشخص کنیم و هستی عقل رو بشناسیم انشاءالله میمونه برای جلسه های این جلسه بعد. ما فصل اول رو انشاءالله به اتمام میرسونیم. خب ببخشید ما خیلی پرحرفی کردیم، این بحث رو فقط بحث های اینه که ما داریم مباحثه میکنیم، انشاءالله که فهم حقیقیش برای گوینده و انشاءالله برای همه بزرگوارا فهم حقیقی این مطالب شکل بگیره. امیدوار هستیم که به برکت آیات و روایاتی که در این منظومه و در این کتاب جمع آوری شده بهره ما از عقل روزافزون باشه و ما جز کسایی نباشیم که خسارت زده باشیم و انگشت حسرت به دهان که عجب چیزی داشتیم و ازش بی بهره بودیم یا کم بهره بودیم. انشاءالله که این چشم هست بین ما روز به روز قدرت پیدا کنه، انشاءالله که قدرت مشاهده عوالم هستی رو پیدا کنیم و به واسطه این مشاهده ما هر روز و هر روز در مسیر هدایت محکمتر و استوارتر بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خیلی ممنونم از همگیتون، انشاءالله که خدا بهتون توفیقات روز افسون بده. برای ما هم دعا کنید، برای جبهه مقاومت دعاهای ویژه کنید، دعای خسته رو تا میتونیم با همه وجودمون بخونیم. امیدوار هستیم که اندک کارهای ما به این حساب نوشته بشه که ما هم دوستدار برپایی پرچم حق در این عالم هستیم. خدا حفظتون کنه، التماس دعا تا هفته آینده، خدا نگهدارتون. ما برنامه‌مون اینه که هر هفته حتما جلسه هست، اگر اطلاعی وقت دیر گذاشته میشه شما برنامه رو بذاریم اینکه حتما جلسه هست، اگر نباشه من خودم زودتر حتما خدمت بزرگواران اعلام میکنم. خیلی التماس دعا داریم، ممنون از همراهیتون. تا هفته آینده، خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدار.